بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعضی از آیات قرآن دارای معنای بسیار بلندی است، از ابعاد متعددی ممکن مورد بحث و نظر قرار بگیره. یکی از این آیات همین آیه 71 از سوره نساء بود: یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. پشت سرش و ان منکم لمن لیبتئن فان اصابتکم مصیبه قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا ولئن اصابکم فضل من الله لیقولن کأن لم تکن بینکم و بینه موده یا لیتنی کنتم معهم فأفوز فوزا عظیما. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله و یقتل او یقلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. از آیه 71 تا 74 سوره نساء، سوره 4 قرآن مجید. اون جمله اول که مورد بحث ماست، بقیه را به مناسبت عرض میکنیم: یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم. ای اهل ایمان، آمادگی خودتان را، استعداد خودتان را در نظر بگیرید، همیشه به حالت آماده باش باشید. آمادگی به چند قسمت تقسیم میشه. آیه در نظر داره که چیزی که کل ما یخاف من، هر چیزی که مسلمان ها از اون میترسن، هر موضوعی که آسیب به جامعه مسلمان ها وارد بکنه، باید نقاط آسیب را بشناسید و جلو آسیب پذیری جامعه را بگیرید، که امت اسلامی از هیچ جهت مورد هجمه و رساندن آسیب قرار نگیره. آیه یک معنای عام و وسیعی بیناندازه داره. بنده بر اساس فکر خودم آمادگی از چند جهت در اینجا ذکر کردم. اول آمادگی علمی، چون اگر شما از لحاظ علم و فناوری و تحقیقات عقب بمانید، دشمنان شما از لحاظ علم و تحقیقات از شما جلو بیفتند، از همان جهت به شما آسیب وارد میکنن. به این جریان هم جریانیست که هر روز زندگی بشر در تکامل توقفی نداره. حدیث از پیغمبر گرامی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله در بهار: ما اعز الله به جهل قطو، خداوند هرگز هیچ ملتی را با جهل عزیز نمی کند. جهل همیشه موجب عقب ماندگی و انحطاط. این است که اولین آمادگی شما آمادگی علمی است. دوم آمادگی اطلاعاتی، که باید شما از تمام نقشه ها، کید ها و مکر های دشمن آگاهی داشته باشید. اونا همیشه در فکر نقشه و طرح موضوعات و مسائلی هستن که اگر غفلت بکنید در آن صورت شما مورد آسیب قرار میگیرید. اینکه آمادگی اطلاعاتی که دیروز گفتم، اطلاعات از جهت دشمن، از جهت قوا و تجهیزات دشمن، نقشه های دشمن، در مقایسه ما خودمان چقدر تجهیزات داریم، با هم مقایسه کنیم، همیشه باید سعی کنیم تفوق و برتری خودمان را به طوری که ترهبون به عدو الله و عدوکم، همیشه باید این موضوع باشه. این آمادگی اطلاعاتی است. بله، حضرت امیرالاسلام فرمود من نام لم ینم عن، کسی که به خواب برود دشمن به خواب نمی رود. شما اگر به خواب بروید اونا بیدارن، از این جهت همیشه باید بیدار و مواظب باشید. دومه. سوم، آمادگی تسلیحاتی و تجهیزاتی که وعدت لهم مستطعت من قوه و من رماط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. این آیه رو بعدن هم بحث میکنیم، آیه 61 از سوره انفال. وعدت لهم مستطعت من قوه، قوه و قدرت اون اندازه میتوانید فراهم کنید، و من رماط الخیل، بحث مراوته و رباط و مرزداری و مرزبانی، حتی در مرزها اسبه های آماده داشته باشید. اون موقع مرکب مهم اسب بود. ترهبون به عدو الله و عدوکم، در حدی که عدو الله و عدو را، عدو خودتون را بتوانید بترسانید، اونا همیشه باید در شما ترس داشته باشن، واهمه داشته باشن. و یجد فیکم غلظه، اینطور باید باشه. در آیه هست که و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. بعد از ذکر ترهبون به عدو الله و عدوکم، که دشمنان خدا و دشمنان شما از شما حساب ببرن، غیر از دشمنان و آخرین افراد دیگری هم هستن باید از شما رعب داشته باشن. لا تعلمونه هم، شما نمیدانید چه کسانی هستن. و الله یعلمه هم که باید بعدن بحثیم، چون دشمنان ما را قرآن معرفی کرده. یکی گفته لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، یهود را اشد الناس عداوتن معرفی کرده. پسرش للذین اشرکوا مشرکین آن روز. یکی هم ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، تو کل کفار دشمنان شما می باشند. یکی در سوره منافقین هم العدو فحذرهم، منافقین را عدو ما حساب میکنه، کل کافرین را و یهود و مشرکین را. اما در اینجا و آخرین من دونهم لا تعلمون، غیر از اون دشمنانی دارید شما آگاهان، ولی خدا آگاهه. این بعدن بس کن. خب، اول آمادگی علمی، دوم اطلاعاتی، سوم تصدیحاتی و تجهیزاتی، چهارم آمادگی تمرینی به استراتژیکی. حالا پس کنین که سلاح و تجهیزات هم خیلی فراوان. اگر شما مهارت نداشته باشید، آشنایی برای بکار بردن سلاح های جنگی نداشته باشید، کاری میتونه انجام بدید. بس آمادگی تمرینی و بدنی هم لازمه. قرآن که میگه که فن فرو سباتن اون فرو جمیعن، سبات یعنی دست دسته و گروه گروه، یا دست دسته به طرف دشمن بشه تابید، یا همه با هم. خب همه با هم خطاب همه مسلمان هاست، حالا همه رفتن، بس اول باید بلد باشن همه تا برن. بنابراین مثل اینکه یاد گرفتن فنون رزمی برای همه لازمه. اینه بعدن هم بحث بکنیم، یکی از مقدمات وجوب جهاد این است که خب مقدمه واجب واجب باید بر بنابراین همه بایستی با فنون رزمی آگاه باشند. بله خب بنابراین چهارم آمادگی تمرینی و بدنی که سبق رمایه را که بدن بحث میکنیم یکی از ابواب فطری ما برای همینه که همه مسلمان ها با بکار بردن آلات رزم آشنایی داشته باشند. خب پنجم آمادگی اقتصادی باید بودجه اونقدر داشته باشید. جنگ بودجه لازم داره. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه معروفه به همین موضوع. انفاق کنید با دست خودتان هلاکت خود را فراهم نکنید. چون اگر بخواد خرج نکنید خب معلومه جنگ هزینه و بودجه لازم داره. باعث هلاکت شما میشه میمانید در بین. این است که آمادگی اقتصادی و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه که آیه 195 از سوره بقره است. خب ششم آمادگی مرزبانی که بحث مراقبته و مرزداری و مرزبانی مرزها خیلی مهمه. حفظ مرزها خیلی مهمه. اینکه آمادگی مرزبانی. هفتم که فعلا محل بحث ماست آمادگی روحیه. یعنی جهادگرانی که دارای روح جهاد داشته باشن. این آیه هم اینه متعرض میشه که ما بحث میکنیم بعد بقیه و ان منکم لمن لیبتن. ما به شما گفتیم که همه بایستی در حالت آماده باشید از جهات متعدد که عرض کردیم، ولی بدانید در میان شما افرادی هستن که یبتن، اینا کند حرکت میکنن یا اصلا حرکت نمیکنن، مردم را از حرکت باز میدارن. بتع یعنی اشخاص را از حرکت باز داشتن. آیات قرآن طوریست که حرکت ایجاد میکنه، روح ایجاد میکنه واقعا. اما بدانید در میان شما منافقینی وجود داره، یعنی یک نوع از نفاقه. لیبتن اینها در تحرک جهادی کندی ایجاد میکنن یا اصلا مانع حرکت جهادی میشوند. حالا چی هست؟ اینطور اینا فا این اصابت که مصیبتون، اگر شما اونا با شما نیامدن شما رفتید، قال قد انعم الله علیه، یعنی چقدر خوب شد که ما نرفتیم. اگر مصیبتی به شما رسید در طی جهاد خب رفتید، زخمی ها کشته ها به وجود آمد، ولی اونا در خانه خودشان نشستن. میگن قد انعم الله علیه، اینجوری هم وقت بذارن. خدا چه نعمتی ما داد، نعمت سلامت رو نرفتن. ازلم اکن معهم شهیدا، من نرفتم با اونها که به شهادت برسم. اگر رفتید به شما مصیبت، اینطور میگن. اگر نخیر رفتید غنیمت گرفتید و فاتح برگشتید. و این حسابکم فضل من الله، فضل من الله و غنیمت جنگیه. اگر رفتید و برگشتید با دست پر و غنیمت همراه آوردید. لیبولن همون افراد منافق میگویند. یک جمله معترضه داره اینجا، که علم تکن بینکم و بینه مبده. اینا آدم های هستن که نسبت به شما هیچ دلسوزی ندارن. شما رفتید و زخمی کشته خیلی خوشحال شدن که قد الامن الله علیه، اما حالا که رفتید و با غنیمت برگشتید همین ها که هیچ دلسوزی به شما نداشتن میگن یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوزا عظیما، کاش ما هم رفته بودیم از همین قناعم جنگی به دست آورده بودیم. مراد از فوز عظیم اونها منافقین همون قناعم جنگی است که شما به همراه آوردید. خب بنابراین این آیات در بین کسانی که منافقن و اینها نمیذارن مردم حرکت بکنن، حرکت هم کردن اینطور با مردم با مجاهدین برخورد میکنه اینو ذکر کرده. وقت بعد این آیه خدا میگه فلیقاتل فی سبیل الله، گوش دلید به منافقین، فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشترون حیات الدنیا بالاخره، کسانی که میفروشن، یشترون فروختن حیات دنیا را میفروشن، این مسمنه. در مقابل چه میگیرن؟ آخرت رو میگیرن. کسانی که دنیا را میدن، لذات دنیا، امکانات دنیا را میدهن در برابر آخرت و بهشت، اینا قتال کنن. این تقریبا به هان آیه که چند روز قبل خواندیم، ان الله اشتراه من المومن انفسهم و اموالهم با ان لهم الجنه از سوره توبه، اونجا خدا را مشتری حساب کرده بود، خدا از مؤمنین اموال و جانشان را خریده در راه بهشت. این همونه، اونجا خدا مشتریه، اینجا فروشنده شما هستید. بنابراین فروشنده شما و خریدار خدا. اینجا اونجا خریدار را اول ذکر میکرد، اینجا فروشنده را میگه. کسانی که میفروشند زندگی دنیا را در برابر به دست آوردن آخرت، اینا یقاتل قتال کنن، واجب قتال کنن. ما در وجوب قتال بحث کنیم فی سبیل الله، و بعد نتیجه من یقاتل فی سبیل الله فیقتل و یغلب فسوف نوتی اجرا عظیما، کسی که در راه خدا قتال کنه کشته بشه یا غالب بشه فهم نمی کنه، فسوف نوتی اجرا عظیما، اجر عظیم. این اجر عظیم در مقابل اون فوز عظیمه که اون منافق که نرفته بود میگفت که اگر من میرفتم غنیمت به دستم، غنیمت را فوز عظیم حساب میکرد. اینجا میگه نه خیر، کسی که بخواد قتال کنه کشته بشه یا غالب بشه فرق نمیکنه، ما به او اجر عظیم خواهیم داد، اجر عظیم که خداوند او را اجر عظیم حساب میکنه. خب بحث ما فعلا در آمادگی روحی است که باید که افراد مسلمان دارای آمادگی روحی برای جهاد باشند. جهاد و شهادت طلبی یکی از مورد اشتیاق اینها باشه. علامه در تذکره جلد دوم بحث ما کتاب جهاد جلد نهم تذکره طبع جدیده، علامه در تذکره جلد نهم صفحه 51 که از کتاب‌های بسیار بسیار پر ارزش این کتاب تذکره و منتهای علامه که فقه مقارنه، که ما چی میگیم عامه چی میگن، دلیل اونها دلیل ما، اثبات مزیت فقه ما بر فقه اونها. البته مبتکر اصلی این در میان شیعه شیخ طوسی است و خلاف شیخ طوسی اولین کتاب فقه مقارن ماست. بعد از اون معتبر محقق فقه مقارن ماست، بعد از اون علامه حلی تذکره و منتها، هر دو فقه مقارنه. ما فرق این دو کتاب در چیه یک وقت دیگه با استماع عرض کنیم، خودتان هم مطالعه کنیم ببینید هر دو فقه مقارن از هم تذکره و هم منتها تفاوتشان در چه قسمتی هست. خب تذکرت الفقه ها جلد نهم صفحه 51 مسئله 22 می فرمان که امام و امیر من قبله، امام چون بعدا بحث خواهیم کرد که جهاد امام لازم داره یا بدون اذن امام، و من یقوم مقام امام هم میتوان جهاد کرد، موارد جهاد که بعد این بحث میکنه، میگه لای اجازه برای امام جایز نیست، بلاد امیر من قبله. چهار طایفه را ایشان میگن نبرید به جنگ، شما قبل از حرکت شما بایست اون جبهه خودتان میخواد حرکت کنید پاکسازی کنید، چهار طایفه را همراه نبرید، اونا بایست شمی کار شما هم پیشرفت نمی کنه. چون چهار طایفه را میگه لا یجوز الامام ولا للامیر من قبله ان یخرج معه من یخذل الناس و یصفصهم عن القذف و یدهدهم فی الخروج، کسی که همراه میبرید اگه ببرید، شما را از جهاد باز میداره و شما را از قذر مانع میشه و شما را به تزلزل میاندازه. کمن یقولو الحر شدیدون اول برد شدیدون و المشقت عظیمتون و المسافت بعیدتون و الکفار کثیرون و المسلمون اقل. از این قدر فرفان ایدین جران اینا یک آدم هایی هستن که اون مقاومت روحی لازم ندارن، از این جهت میگن که هوا خیلی گرمه یا هوا خیلی سرده، مشقت زیادی داره. قرآن هم که گفت که خواندیم که ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مفسة فی سبیل الله لا یطعون موتا یغیظ الکفار. یعنی آن رو عدوان حیل قرآن هم میگه، میگه بدانن مجاهدی خستگی هست، تشنگی هست، گرسنگی هست، پست و بلندی ها را پیم بودن هست، مشقات فراوان، جهاد دیگه. ما بعدا میگیم خداوند متعال در قرآن کریم چند جا داره که ما شما را مسلمان ها را واسه جهاد امتحان میکنم، ولی نبلوان نکم حتی نعلم المجاهدی نمین کم. بله در دنیا روی کرد و حوادث زیاده، ولی اون چی که قربال میکنه مسلمان ها را جهاده. ولی نبلوان نکم ما شما را امتحان میکنم تا بدانیم و معلوم بشه که مجاهدین چه کسانی هستن. این است که کسانی که میگن الحر رو شدیدون اول برد رو شدیدون مشقت عظیمتون مسافت و بعیدتون کفار کثیرون مسلمون اقل لا یؤمنو هزیمتهم، ما ایمن نیستیم از هزیمت و شکست خوردن مسلمان ها. از قبل چیزا اینا رو نبرن، این طایفه اول که این چنینن دارای روح مقاومت و قوی نیستن، چون جهاد اراده میخواد، تصمیم میخواد، شهامت میخواد، شجاعت میخواد، واقعا استقامت میخواد، ندارن. این نباید دارد، نباید از اول نباید دارد. دوم، دوم ولل مرجف، مرجفین رو نبرید. مرجف یعنی که شایعه سازان، شایعه میسازن. چی میگن؟ میگن ای بابا خلق از سریعت المسلمین، این که ما میخوایم بریم مثلا از اول نابود میشیم، ما لا طاقت لکم بهم، شما طاقت جنگیدن در برابر دشمن ندارید، اونا خیلی قوی هن و لکم قوتون و شوکتون، دشمن قوت در اینا مدیح سرای دشمنان هستن، دشمنان را تعریف و تمجید میکنن. بله اینا که میگن که هلک از سریعت المسلمین لا و طاقت لکم بهم بلکم قوه ولهم قوتون و شوکتون، از این قبیل ها میگن. خب این قبیل افراده که شایعه میپردازن و خب به وسیله شایعه سازی و دروغ پردازی روحیه شما را تضعیف بکنن، چون جهاد یک امر روحی است. اینا رو همراه نبرید، شناسایی کنید، همراه نبرید. سوم ولا من یعین المسلمین به تجسس للکفار، کسانی که در میان شما هستن ولی که جاسوس کفارن، اخبار شما را، قدرت های شما را به اونها خبر میدن، کسانی که علیه شما گام برمیدارن، تجسس برای کفار میکنن، مکاتبه میکنن و اطلاع مال اورات هم. چون برای اینکه هر لشکری بالاخره اوراتی داره، اورات یعنی یک اسرار نظامی، مطالبی هست که باید این اسرار نظامی رو خودمان بدانیم، و دست دشمن بیفته راهی پیدا میشه برای نفوذ اونها و شکست ما. جاسوس ها این را ممکنی به دشمن خبر بدن، این است که شناسایی که به جاسوس ها را همراه نبرید. این سوم بود. علامه میگه چهارم ولا من یقول عداوت بین مسلمین، کسانی که بین مسلمان ها عداوت ایجاد میکنن، افرادی هستن سخنجین هستن، عداوت ایجاد کنن به جای اینکه وحدت و اتفاق را تحکیم کنن. عداوت یمشی بین هم به نمیمه و یسعی الفساد، اینا رو نبرید. وقتی ایشان یک آیه از قرآن میگه، اینو با بعدن بحث میگه، لو خرج قال تعالی لو خرجوا فیکم ما زادوکم الله خبالا، در سوره توبه آیه 47 خداوند فرموده این طرف را نبرید، اگر بیان جز فساد چیزی از اینها به وجود نمیاد. خب میگه هرچند این قبیل افراد در ظاهر اعانت بر مسلمین را خب نشان بدن، ولی بدانید بشناسید، یعنی باید ما یک افراد را یک یک بشناسیم تو چه کسانی بریم. حتی میگرد امیرم یکی از اینها بود، به اون امیر حرکت نکنید. ما بعدا صفات فرماندهان سپاه چطور باید باشه و صفات مجاهدین چی باید باشه، مثلا بعدا میگیم وقت علاوه بر این داره نیبریم اون داره میبریم، باز بررسی میکنیم. فقها ها را در صف اول قرار بدید، فقها ها را، بله، کسانی که در علم فقه آشنایی دارن اینا باید در صف اول باشن، قاریان قرآن در صف دوم باشن، افرادی در تقوا اینا سابقه بیشتر دارن در صف سوم. خلاصه جهاد یک صحنه ای را اسلام میخواد واقعا مجسم کنه و نشان بده که این صحنه یک صحنه الهی باشه، بالاخره یا یقتل یا یغلب، هر چه باشه. قل لن یسیمنا الا احدی الحسنیین، یکی از دو حسنا، حالا یا غلبه و پیروزی یا شهادت، به این امید و به این عنوان حرکت بکنم. ما فعلا بحثمان در همان آمادگی روحی است. در نهج البلاغه، نهج البلاغه چون برای اینکه به تاریخش هم باید توجه کرد، حضرت امیر علیه السلام خب اولین جنگ که انجام داد جنگ جمل بود، در اون جنگ خب فاتح شد. دومین جنگ، جنگ صفین بود که 15-16 ماه این جنگ طول کشید، خیلی جنگ عجیب بود. 120,000 لشکر معاویه بود، 100,000 لشکر امیرالمومنین. جنگ صفین جنگ خیلی مهمیه. خب در این جنگ حضرت امیرالمومنین میخواست غالب بشه، اما نقشه معاویه به امرآس نخستم قرآن ها را بالای نیزه زدن و به این وسیله لشکر را سست کردن باعث شد که این جنگ متوقف شد. هر شبیر مونیم فریاد زد این قرآن ها بالای نیزه این حیله است، ولی بالاخره افرادی بودن که از لحاظ فرهنگ اسلامی قوی نبودن، تأثیر کرد، بالاخره جنگ متوقف شد. هرچه مالکش دار اینا فریاد زدن که ما کم مانده فاتحه بشیم، ما بالاخره این حیله اثر کرد. کار منجر شد به حکمین که دوتا حکم، یکی از اون یکی از این طرف، اونا هرچی گفتن جنگ متوقف بشه. در اینجا امرآس از طرف شام معین شد، از طرف لشکر عراق ابو موسی اشعری، یک آدم طالبانی متحجر مقدس نما، اما ظاهرش خیلی مار خوش خط و خال مقدس، ولی ابله احمقه. این دون حسن امیر اون هرچی فریاد زد، حالا که قراره حکم این باشه بس عبدالله ابن عباس از طرف ما باشه، قبول نکردن اون مقدس ها. کلمات امام رضوان الله درباره مذرات مقدس نماها و آخوندهای درباره خبیث خیلی زیاده، یه وقت باید بخوانیم. خلاصه اینجا جریان حکمین پیش آمد و امرآس ابو موسی اشعری گول زد و کار را به نفع معاویه تمام کرد. آمدن گفتن بله معاویه شد خلیفه مسلمین و علی را دیگه کرد کنار. خود نماینده علی زد کنار. همین حضرت امیر خیلی متاسف شد. نهج البلاغه خیلی کتاب عجیبی ساختن. حضرت امیر مونی گفت الحمدلله و این اتت دهر بالخطب الفاضح و الحدث الجلیل، خدا را شکر بکنیم، ولی روزگار جریان سنگینی به وجود آورد. هم خب دیگه چه باید کرد؟ حالا همانها که اصرار داشتن بر تحکیم و حکمه برگشتن خوارج نهروان شدن همونا همون مقدس ما گفتن جب ما اشتباه کردیم توبه کردیم هر کسیم توبه کنه مکان نداریم برای توبه نکنه میکشیم شروع کردن به کشتن افراد خواهدن سراغ خود امیرالمومنین یا امیرالمومنین تو هم عیاذ بالله در نسل بالا تو هم کافر شدی باید توبه کنی و الا میکشیم این جریان رفته رفته باعث شد به اینکه جنگ نهروان به وجود آمد خوارج نهروان بالاخره امیرالمومنین در این جنگ هم فاتح شد ولی چه باید کرد مسلمان ها دیگه اون روحیه جهاد را از دست دادن یعنی عمار یاسر ها اویس اویس قرنی ها ابن تیهان و شهادتین امثال اینها در جنگ صفین اون قهرمانان میدان جهاد کشته شدن افرادی ماندن روحیه جهادی ضعیف دارن امیرالمومنین اینها را تشجیع کنه برای جهاد با معاویه چندین خطبه در نقشه در این مورده حالا بعضی از آنها تا یکی از آنها مثلا اینه در خطبه 29 ایها الناس المجتمعت و ابدانهم المختلفت و احواهم کلامکم یوه سم السلاب و فعلکم یطمع فیکم الاعداء تقولون فی المجالس کیت و کیت فاذا جاء القتال قلتم هیدی حیادی جمع میکرد مردم را صحبت میکرد ولی اینجوری بودن بدنها جمعه ولی افکار اندیشه ها متفاوته اون عشق شوق به جهاد تمرکز قوا تمرکز افکار همش درباره جهاد نیست ایها الناس المجتمعت و ابدانهم المختلفت و احواهم بدنهای شما اینجا جمع میره افکار اندیشه شما مختلفه کلامکم یوه سم السلاب هر کی میزنید کلام شما سنگهای سخت را نرم میکنه لاخ و گزاف میزنید و فعلکم لطم و فیکم الاعدا ولی کار شما دشمنان را به تمام میاندازید چون وقتی حرکتی میکنید حرکت که سست حرکت میکنید با هم اختلاف دارید قول میدید حاضر نمیشید حاضر میشید سستی تنبلی کلامکم یوه سم السلاح فیلکم اتنو فیکم لد تاقونه فی المجالس کیت و کیت در مجالس که حرف میزنید چین و چنان میگید کیت و کیت اسم فعلی چین و چنان میگید حرفای شما خیلی گرم و نرم و ایناست فاذا جاء القتال قلتم هیدی حیاتی اونم اسم فعله جنگ که میشه فرار میکنید هیدی حیاتی کلمه بوده که فرار کنندگان از جنگ راه بدید برای فرار دور بشید خب امیرالمومنین با اینا بود ما عزت دعوت و من دعاکم دعوت کسی که شما را به خانه پیشرفت نمی کنه ولی از سراغ قلب و من قاسا کن دل کسی که زحمت شما را کشیده راحتی آسایش نداره آلیل و به ازالیل یعنی تعللتم به آلیل آلیل جمع اعلاله اعلال جمع اله است میشه جمع اون جمع علت میارید بهانه هایی ازالیل همش گمراه کننده آلیل و به ازالیل دفاع از دین متول دفاع میکنه از خودتان ولی دفاع آدم مدیونی که میخواد دین را ادا نکنه امروز فردا میکنه بعض متول صفت مشبه هست متل یمتلو مثل صبور بردن صبور بعضی مدیون ها هستن سراغشان بیری دارن ها ولی اون طلبکار را امروز فردا میبرن میرن شما منطوریست دفاع شما مثل دفاع زدین متوله خب لا یمنع الزعیم الذلیل کلمه عجیبه آدمی که تن به ذلت بده هرگز نمیتواند جلو ظلم بگیره لا یمنع الزعیم الذلیل و ذلیل فاعلشه لا یمنع الزعیم الذلیل افرادی که روحیه قوی ندارن هرگز نمیتوانند جلو ظلم بگیرن لا یدرک الحق الا بالجد حق جز وصله جدیت به دست نمیاد. حق گرفتنیه. حق را کسی میخواد بگیره باید قوی باشه. حق خود را از دهان شیر میباید گرفت. انسان باید قوی باشه تا بتونه حق خودش گیره. این است لا یمنع الزعیم الذلیل و لا یترک الحق الا بالجد. حق جز از راه جد به دست. چندین خطبه در این موضوع. بله، از حضرت امیر علیه السلام میخوانیم هر دو بعضیشه چون نکات آموزنده زیاد داره. این خطبه 181 عجیبه واقعا. حضرت امیر المومنین رفت بالای منبر برای دعوت مردم به جهاد. ولی چه مردمی دیگه، اون اشخاصی که روحی قوی داشتن رفتن، گفت ما ذر اخوان الذین سفکت دماؤهم بسفین ان یکونوا لهم احیا. نگاه کرد به اشخاص که جمع شده بودن، به یاد شهدای جنگ سفین افتاد. گفت برادران ما که در جنگ سفین کشته شدن، خونشان ریخته شد، ضرر نکردند که امروز زنده نیستن تا ببینن من در چه عالم هستم. قد والله لقل الله فوفاهم اجورهم این اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا الی الحق. اون برادرانی که راه حق را پیمودن و به حق رسیدن، این عمار، این ابن تیهان، این ذو الشهادتین، اینا کجا هستن؟ الان در سوریه بری به حلب، از دمشق به حلب، از حلب به حبیب، یک صحنه هست که جنگ سفین اونجا بوده، کنار شریعه فرات، اون طرف عراق، این طرف سوریه است. اونجا دولت اسلامی ایران گنبد و بارگاه‌های برای عمار ابن تیهان اویس قرنی و شادتین درست کرده. خیلی دیدنی است واقعا، خیلی زحمت کشیدن. اینا همه در جنگ سفین کشته شدن. اینا کجان؟ نظرا ابن اخوان هم تاغذ الالمانیه، که اینا با مرگ پیمان خون بستن. او برده به رؤوس من الفجر است، سرهای اینها را به عنوان هدیه برای فجر بردن. اینا را گفتن. بعد سم زره و بیده علالیت شریفه فعتاد البکا. حضرت امیر دست زده محاسن خودش رو گریه طولانی کرد. خیلی واقعا عجیبه. حالا باش برای فردا وقت داشتین. باش برای فردا وقت داشتین.